بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهرستی در ارتباط با مطالب توحیدی در آیات شریفه قرآن در ابتدای بحث مطرح شد که الحمدلله حدوداً اون فهرست بررسی شد و آیات شریفه مربوط به اون مطالب قرائت شد، مسائل مختلفی مطرح شد. در پایان این بخش و عرض رسید که بعضی از آیاتی که خصوصیتی بیشتر در مباحث توحیدی دارد اونها هم مناسب هست که مطرح بشه. اون چه قبلا مطرح شده بود تقریبا به صورت مباحث موضوعی بود، ولی آیاتی که ابتدا تا انتهای اون آیات نیز مناسب هست در این بخش صحبتش بشود، قرار شد که صحبت بشه. لذا آیات اول سوره مبارکه حدید که به خصوص در حدیثی به همین عنوان که معیاری است در بحث توحید بیان شده است مطرح شد و انشاءالله بعد سوره توحید و آیات دیگری هم که باز مناسب باشه انشاءالله صحبت خواهد شد. حدوداً سه آیه اول این سوره صحبت شد با همه تأخیراتی که بعضی از موارد داشتیم که عذرخواهی میکنم، گاهی وضع مزاجی و اوضاعم به گونه ایست که در حرکتمون تأخیر در مسیر مسائلی، در هر حال از هر چه که غفلت شده باشد و تقصیری قصوری در کار بوده عذرخواهی میشود، ولی به حمدالله در این حال مسائلی مطرح شده به فضل خدا. و این سه آیه اول هم از سوره مبارکه حدید صحبت شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. اینها صحبت شد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم که اساساً محور بحث بود و باز مطالبی گفته شد و آیات اول و دوم هم پس از این حدوداً مطرح شد. سه آیه دیگر هم در حدیث هست که به عنوان معیار بیان شده. در این آیه سوم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، باید گفت به فضل الهی روایات باب همش گفته شد الا اون چه که مکرر بوده که خب معلومه که مناسب بوده که تکرار نشه، روایات گفته شد و محصولی که از روایات به دست می آمد و کاملا روشن بود که در روایات این آیات چی معنا شده نیز صحبت شد. حدوداً هو الاول و الاخر، او ازلی و ابدی است و برای ظاهر و باطن هم نیز معنایی که شده بود برای یک جمله شریفش دو تا معنا شده بود گفته شد. و اون که در تفسیر المیزان هم آمده است نیز صحبت شد که حدوداً اون چه در تفسیر المیزان آمده نیز با همین روایاتی که رسیده همخوانی داره و تضادی با هم نداره بلکه تناسب داره، منتها ایشان با یک سبقه کلامی خاصی همون مطالب رو مطرح کردن و همه این ظاهر و باطن و اول و آخر را در پوشش کلمه محیط مطرح کردن که صحبت شد. و همچنین از تفسیر کنز و دقائق که او هم باز عبارات خاصی خصوصیاتی در تفسیر در ارتباط با این آیه شریف داشت که مناسب دیده شد که نقل کنم و اونها هم نقل شد. اون چه در تفسیر کنز و دقائق آمده نیز با توجه به همون روایات و احادیث در این که در تعابیر گاهی مختلف مختصر تفاوتی در کار بوده اینا صحبت شد. به این قسمت هم اشاره کنیم اشکالی نداره و بلکه مناسب هست که اشاره کنیم، بعد خواستید بیشتر بررسی کنید عرض بکنم کجا میشه که مراجعه کنید که بررسی بیشتری کرده باشید. تفسیرهایی که بر اساس مبانی عرفانی مصطلح گفته شده و به نظر می رسد که صحیح نیست و بر اون اساس معنای شده، معنایی که گفته شده معنایی است که مخدوش هست، اون اینه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هو الاول و الاخر یعنی اوست که عین اشیاء است، همه چیز است. این هم گفته شده که حالا بعضی از این عبارات خونده میشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی هو عین الاشیاء و کل الاشیاء. اون وقت این هم بر اساس قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و یا به طور کلی مبانی دیگری که در این مورد هست اینجور گفته شده. و روشن است که این معنا هیچ دلیل عقلی و نقلی در ارتباط با این مطلب به نظر نمی رسه. و هرچه بیشتر در خود آیه تدبر کنیم، هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیئن علیم، آخر آیه هست و هو به کل شیئن علیم. این آیه تصریح به این جهت است که دو تا حقیقت حضرت حق است و اشیاء، و هو به کل شیئن علیم، اوست که به هر شیئی علیم است. خب هو به کل شیئن علیم صراحت دارد بر این که او چیزی است، اشیا چیز دیگری است، که فرموده است هو به کل شیء علیم. بنابراین معنای آیه این باشد که همه چیز اوست، او اول و آخر است، یعنی عین الاشیاء است، با آخر خود آیه سازگار نیست. خود آیه نفیش میکنه، به اضافه این که مدارک وحیانی در این بحث کاملا مقابل این مطلب است و از نظر عقلانی هم مشخصه که هیچ استدلالی بر این جهت نیست، بلکه تکثر اشیاء و این که حضرت حق غیر اشیاء است از نظر عقلانی نیز به ثبوت رسیده است، که بحث مفصل خودشو داره و من صرفا در ارتباط با این که یه همچه تفسیرهایی هم شده در ارتباط با این تفاسیر مختلفی که نقل شد اشاره به این جهت کرده باشم. بعد خواستید بیشتر مراجعه بکنید، هم می توانید به فصوص ابن عربی مراجعه کنید و هم می توانید به ممد الهمم که شرحی بر فصوص نوشته شده است و فارسی است و از معارف فن فعلی است مراجعه کنید، و هم می توانید در بخشی از نوشته ها و قسمتی از جزوات که در این مسائل مسائلی دارن مراجعه بشه، که اساسش این دو جهتی که گفتم روشن‌ترید در جهت مراجعه، و این آیات العقایدی که من اخیراً به اصطلاح 40 آیه رو بررسیش کردیم در مبدأ و معاد، 8 تاش چاپ شده به عنوان آیات العقاید، و ابتدا اتفاقا همین آیه هو الاول و الاخر بحث شده. اونجا موارد متعددی از مدارکی که این مطلب به این صورت گفته شده که هو الاول و الاخر یعنی او عین اشیاء است، مدارکش اونجا متعدد گفته شده، که حالا یک مورد رو امروز قاعدتا بیشتر نمیخونیم و لازم هم نیست بیشتر بخونیم، اگر دوستان دوست داشتن که بیشتر بحث کنیم مسئله نداره، ولی ضرورتی نداره، همینقدر که گفته باشیم که اینجور هم معنا شده ولی این معانی دیگه معانی درستی نیست. حالا اونی که عرض میکنم، یکی از اون مواردی که این مطلب اونجا آمده است شرح فصوص الحکم قیصری است. فصوص که میدونید ابن عربی، محید ابن عربی کتابی دارد به نام فصوص که شروح متعددی بر این کتاب زده شده، شرح فارسی، شرح عربی و متعدد. یکی از این شروح که شاید قوی ترین شروعش باشه شرح قیصری است. اون وقت این شرح قیصری با این چابی که بنده دارم میخونم، صفحه 16 و 17، همون کلمه آخر خط آخر صفحه 16 است که بقیهش در صفحه 17 است، در ارتباط با این مسئله قیصری میگه. قیصری شارح فصوص که کاملا هم روشند با هم و به اصطلاح همون مطالب را قیصری تأیید داره و از حدوداً عرض کردم بهترین و قوی ترین شرحی است که بر فصوص الحکم زده شده. و نبه ایزن انه عین الاشیاء به قوله هو الاول و الاخر، که خب حرفای مفصلی در این مورد دارن. ذات مقدس حضرت حق یک مرحله غیب الغیوبی دارد که لا اسم له الا رسم له ولی تجلی میکنه، بعد مرحله اسماء و صفات مطرح میشه و در مرحله اسماء و صفات این مسائل مطرح خواهد شد، اما در این حال همش به این مطلب برمیگردد که یک حقیقت بیش نیست در دار تحقق و آن حقیقت وجود است و تعینات وجود که با تعیناتش این عالم تشکیل پیدا کرده و صرف نظر از تعینات که بشود که تعینات اعتباری است، همه چیز خود اوست. این جان مطلب هست. ولی خب به این چند جمله که من جو گفتم که این مطلب به این صورت جمع و جور نمیشه، جای بررسی مبسوط داره که ما گاهی در ظرف چندین هفته بحثش رو کردیم به فضل پروردگار. ولی جان مطلب اینه. حالا این عبارت پس شرح قیصری بر فصوص الحکم، صفحه 16 و 17 که تعلیقی هم از یکی از این مشاهیر فن اخیر بر این شرح زده شده. و نبه ایزن، یعنی خداوند متعال نبه ایزن انه عین الاشیاء، خداوند عین اشیاء است، به قوله و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. فکونه عین الاشیاء به ظهوره فی ملابس اسمائه و صفاته فی عالم العلم و العین، این که عین اشیاء است به خاطر چی؟ چون حق ظهور پیدا کرده است در ملابس اسماء و صفات، به تعینات اسماء و صفات ظهور پیدا کرده، هم در عالم علم و هم در عالم خارج. پس به این اعتبار عین الاشیاء است. و کونه غیرها باختفائه فی ذاته و استعلائه به صفاته اما یوجب النقص و شین و تنزهه عن الحصر و تعین و تقدسه از سما عن سمات الحدوث و تکوین و ایجاده لل انسمات الحدوث و تکوین. عین اشیاء از ظهور پیدا کرده اسماء و صفات. قبل از مرحله اسماء و صفات که اشاره کردم که در اون مرحله غیب الغیوب لا اسم له ولا رسم له، اونجا اختفا پیدا کرده، ظاهر است به اعتبار اسماء و صفات، باطن است به اعتبار مرحله غیب الغیوبی. بعد بله و ایجاده للاشیاء اختفاؤه فیها ما اظهاره ایاها. از اون طرف اشیاء هم که ایجاد کرده هم ظاهر است به ظهور این اشیاء، هم در باطن این اشیاء. و قیامت که می شود تمام این تعینات، اشیاء مختلفی که اسمای مختلف پیدا کردن، زمین و آسمان و ملک و فلک و همه و همه چیز که خود او به این تعینات مختلف تعین پیدا کرده، این تعینات همه از بین می رود و اون وحدت حقیقی باز همچنون که بوده است تحقق پیدا میکنه. و اعدامه لها فی القیامت الکبرا، قیامت کبرا که میشه همه این تعینات اسماء و صفات اینا از بین میره. فی القیامت الکبرا و اعدامه لها فی القیامت الکبرا ظهوره به وحدته و قهره ایاها به ازالت تعیناتها و سماتها و جعلها متلاشیتن کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. که این آیه هم اشاره به این جهته که همه این تعینات از میره و خودش از تو خودش. و کل شئن هالک الا وجهه. اما در قیامت صغرا تحول پیدا میکنه و فی صغرا، این قیامت صغرا تحوله من عالم شهادت الى عالم الغیب، یعنی از عالم شهادتی که دنیاست، عالم غیبی که آخرت هست تحقق پیدا میکنه. قیامت کبرا هم که کلن همه چیز تعینات محو میشه و فقط ذات مقدس حضرت حق است و لمن الملک اليوم. و به نتیجه اینجور شد که پس نبه شاهد مسلم بود و نبه ایزن انهو عین الاشیاء به قوله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بله، قیامت صغرا یعنی دنیا که آخرت میشه، ولی به اصطلاح مقدمات قیامت کبراست. در اون مقدمات قیامت کبرا تحول به وجود میاد. در خود قیامت کبرا همه چیز نابود میشود و اوست و او، ولذا همه چیز مندک فی ذات الله خواهد بود. که این مکرر در مکرر به یک صورتهای بیان کردن که من حالا صرفا به عنوان یک اشاره‌ای دارم در ارتباط با این آیه عرض بکنم. اگرم یه وقتی جمع میخواسته باشید که خارج از بحث به تفصیل بیشتری بحث بشه، اون وقت باز در خدمتون هستیم. و یک مورد دیگرم عرض کنم که فرصت هم گذشته، ولی سریع عرض بکنم که باز این مطلب به این صورت بیان شده که در ارتباط با همین که هو الاول و الاخر، یعنی او همه چیزه، در همین شرح قیصری بر حضور حکم از همین طبعی که بنده دارم میخونم صفحه 741 که فس هودیش میشه، صفحه 741 وقت اینجا داره که بله فاذا کان الحق یظهر به صور محدوده. خدا به این صور محدوده ظاهر میشه، یعنی درخت، حجر، شمس، قمر، نجم، انسان و و این صور محدوده خداست که به این صور ظهور کرده. فاذا کان الحق یظهر بالصبر المحدوده و نطق الكتاب بانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم. قرآن هم اینو گفته، حصل العلم للعارف ان الظاهر بهذه الصور ایضا ليس الا هو. عارف میفهمد که اون چه به این صور ظاهر شده هیچ چیزی نیست الا خودش، خودشه که به اشکال مختلف در آمده، به این صور مختلف در آمده. گاهی این مثال زده میشه، فکر میکنم در صفحه 137 موم دلهم هم باشه، که موم را اگر به اشکال مختلف در آورید، موم شکل شیر، شکل همین مثال زده، شکل درخت، شکل انسان، هر جایی هم چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، پای شیر، دست انسان، پای انسان، برگ درخت، ریشه درخت، میوه درخت، چند تا اسم پیدا میکنه. ولی همه میدانن که جز موم چیزی نیست. یک چیزه که مومه، موم به شکل شیر در آمده، موم به شکل انسان در آمده، موم به شکل شیر در آمده، یک چیزه، همه میدانن یک چیز بیشتر نیست. یک وجود است که یک صورت از صور این وجود زمینه، یک صورت از صورش آسمانه، یک صورتش جماده، یک صورتش نباته، یک صورتش حیوانه، یک صورتش انسانه. بعد این تسلیم میشه که خیلی عجیبه، و الله اسم مجموع آن است. الله اینا موجوده دم دسته، و الله اسم مجموع آن است. یعنی این حقیقت مطلب این که اینجا به همین جا رسیده مسئله. فاذا کان الحق یظهر بالصور المحدوده، مثل همین رو که گفتم، و نطق الکتاب، از خودمون نمیگیم، قرآن میگفته، چی گفته؟ و نطق الکتاب و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این کتاب که داره میگه و هو بکل شیء علیم، یعنی یک شیست و یک اویست و یعنی دوتاست. و خب این چشم به اصطلاح دوبینه که این چنین میبینه، و الله همون یکیست. حصل العلم للعارف ان الظاهر بهذه الصور ایضا ليس الا هو. عارف میفهمه که این صور هم جز او چیزی نیست. اینم یک معنا برای هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که گفته شده، که من دو مورد شو براتون عرض کردم که به این صورت گفته شده. به این خب بطلان اینها مسائلی است که روشن و بدیهی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.